بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. باقي منذ البحث ما راجع بحديث خيبر، حديث راية، دو فصل باقي منذ كالبته بنده إن حديث را بطور مفصل مورد بحث قرار ندادم و این فصل ها سعی کردم که به قدر ضرورت باشد. اجمالا در این دو فصل باقی مونده نتیجه گیری این بحث است. بعد از تمامیت سند و ذکر حدیث و دقت در متن حدیث، نوبت میرسه به دلالت حدیث که این حدیث چگونه دلالت میکند بر امامت امیرالمؤمنین. اقرار دارند به اینکه این حدیث دلالت دارد بر یک مقامی، بر یک فضیلتی، منقبتی برای امیرالمؤمنین که بعضی از کلماتشون رو خوندیم، و اگر دلالت نداشت بر یک مقام عظیمی، عمر بن الخطاب نمی گفت که ما احببت الامارت الا یوم اذن، بلکه در احادیث داشتیم که هم او و هم ابو بکر در اون روزی که پیغمبر اکرم بنا شد که رایه را بدن به کسی که یفتح الله علی یدیه فتبادر لها ابو بکر و عمر، در بعضی از روایاتشون فتصادر لها ابو بکر و عمر، قبل از همه ابو بکر و عمر آمدن حاضر شدن نزد رسول الله و خودشون را آماده کردن، معرفی کردن به امید این که حضرت رایه را به اونها بدن. بلکه در روایات داشتیم که هر یک از بزرگان صحابه و هر کسی که فکر می کرد که نزد رسول الله شأنی داره، مقامی داره، اینها آرزو داشتن که این رایه به اونها داده بشه. تک تکشون کلهم یرجوها، همشون این امید و آرزو را داشتن و انتظار را داشتن. و از اون طرف اساسا این قضیه شد یک قضیه مورد التفات و مورد توجه و مورد تمنی بزرگان صحابه که در مواقع مختلف می گفتن این قضیه را، که مثلا سعد بن ابی وقاص به معاویه گفت تا وقتی این سه منقبت را برای علی در یادم هست فلن اسبهو لان تکون لی واحدت منها احب الی مما طلعت علیه الشمس یا احب الی من عمر النعم. خب این داله بر اینه که یک مقامی بوده که این همچنان به یادش بوده و آرزو داشته این مقام را، و به خاطر داشتن امیرالمؤمنین این مقام را فلن اسبه، بلکه از خود عمر نقل شده، از عبدالله ابن عمر نقل شده که حافظ سیوطی میگوید اخرج ابو یعلا عن ابی هریره قال قال عمر ابن الخطاب لقد اعطی علی ثلاث خصال، لقد اعطی علی ثلاث خصال، قائل این کلام خود عمره و راوی ابو یعلا است که از بزرگان محدثینه که جلال الدین سیوطی از او روایت میکنه. لأن تكون لي خصلة منها أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. فسئل، سؤال شد که ما هن؟ قال تزوجه ابنته فاطمة، یک، و سکناه المسجد و رایت یوم خیبر. و این مطلب را احمد ابن حنبل به سند صحیح از عبدالله ابن عمر هم نقل کرده. و سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا در مناقب امیرالمومنین در صفحه 172 این مطلب را آورده، بلکه خود امیرالمومنین در جلسه شورا که شرکت کردن حضرت در اون جلسه، که اون شش نفر اهل شورا نشسته بودند، امیرالمؤمنین در یک صحبت‌های مفصلی که در کتب به عنوان مناشدت و علی فی شورا انشدکم بالله انشدکم بالله انشدکم بالله، همچنان مقاماتشون، خصائصشون، فضائلشون را یکی پس از دیگری حضرت ذکر کردن و اونها را قسم دادن که آیا این مقامات اختصاص به من نداره؟ آیا کسی با من مشارکت داره در این فضائل و مقامات و مناقب؟ از جمله حدیث رایه را ذکر میکنن و اون شش نفر اقرار میکنن و به یک اعتبار اون شش نفر را هم یا اون پنج نفر را هم میشود از جمله روات حدیث رایه حساب کرد، که سعد بوده و عبدالرحمن ابن عوف بوده، دیگه کی بوده؟ عثمان بوده و طلحه و زبیر بودن و امیرالمؤمنین. پس طلحه هم از جمله روایت، روایت زبیر را خوندیم، روایت عرض کنم که سعد ابن ابی وقاص را هم خوندیم و عبدالرحمن ابن عوف هم مقر به این حدیث و حدیث شورا را به اسانیدی بنده در بعضی از مباحثم نوشتم، اسانیدش را یافتم، تحقیق کردم، مفصلم هست، بسیار مطلب ارزندهی هم هست. خب حالا که اینطور شد، روز اولی که وارد حدیث رایه شدیم این نکته را تذکر دادم و عرض کردم که فضائل امیرالمؤمنین کتاباً و سنتاً بر دو قسم هست در یک تقسیم. گفتم که بعضی از فضائل امیرالمؤمنین طوری است که هم فضیلت حضرت است و هم تنقیص از دیگران. خیلی مطلب مورد توجهی است این مطلب، یک وقت مطلبی رو میگن در فضل کسی و افضلیت او را از دیگران بیان میکنن، یک وقت در همون مجلس در همون کلامی که بیان فضیلت کسی میشود بیان نقصان دیگری هم و دیگران هم میشود، که نه فقط این شخص از او یا اونها افضل است بلکه اونها اصلا مقامشون پایینه، اصلا اونها مقام ندارند. و گفتم در قرآن مجید آیه نجوا از این نمونه است، در احادیث حدیث رایه از این قبیل است. پس این حدیث مشتمل شد بر این خصوصیات برای امیرالمؤمنین که دیشب خوندم که جمله هایی که درباره امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم فرمودند درباره دیگران که نفرمودند، و هر یک از این جمله ها دلیل است بر افضلیت، اما حدیث رای مشتمل است بر تنقیص اونها که پیغمبر اکرم رای را به دست زید دادند و برگشت منهزمن، به تعبیر ابن تیمیه هاربن. در روز بعد رای را دادند به اون یکی، هاربن منهزمن برگشت. خب اگر این فضائل و مناقب امیرالمؤمنین عباراتی را که درباره حضرت هست و اون جهادی که حضرت کردند، اگر حتی انهزام اونها نبود کافی بود برای صغرای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل، فکیف که در حدیث نقصان اونها هم وجود داره. پس شد صغرا برای قاعده قبح تقدم مفضول بر فاضل، و قانون قبح تقدم مفضول بر فاضل و وجوب تقدیم فاضل و اینکه لا یجوز تقدم المفضول علیه از امور مسلمه بین فریقینه، به طوری که ابن تیمیه در بیش از یک جا از کتاب منهاج السنه به این معنا اقرار میکنه و عده کثیری از بزرگان، و شواهد بر این معنا فراوان، حتی از کلمات خود شیخین، حتی از کلمات بزرگان صحابه، که وقتی سوال می شود که چرا مثلا همین شورایی که الان اشاره کردم، چرا عمر ابن الخطاب وقتی قرار شد جمعی را به عنوان افراد شورا اعضای شورا معین کند، چرا خصوص این 6 نفر را معین کرد؟ همه نوشتن لکونهم افضل الناس، لکونهم افضل صحابه، اصلا تعلیل کردن و الا صحابه فراوان بودن. در خود صحیفه همه نوشتن، در بخاری هم هست که وقتی عمر پیشنهاد کرد خلافت ابو بکر را، استدلال کرد به افضلیت ابو بکر و احبیت ابو بکر نزد رسول الله. و این یه امریست عقلا و عقلاءا کتابا و سنتا، و چیزی نیست که کسی بخواد مناقشه بکنه، که حتی مثل ابن تیمیه اقرار کرده. لذاست که بزرگان علماء ما از قدیم، از سید مرتضی قبل از ایشون و بعد از ایشون و تا به امروز به حدیث رایع استدلال کردن از باب دلالت این حدیث بر افضلیت امیرالمؤمنین و اینکه افضل تعین دارد برای امامت و خلافت و ولایت بعد رسول الله. پس وجه استدلال تمام صغرا و کبرا و نتیجه بلا اشکال هست و تمام احادیثی را که روایت کردیم به اسانید خود اونها بود و به اقرارات خود اونها. حالا در فصل ششم متعرض میشیم به کلمات عده‌ای از متکلمینشون که اشکالی که بر این استدلال دارن، مناقشه ای که کردن چیه، چی گفتن. فخر رازی که دیگه متکلم اینها در تفسیرش در سوره مائده این آیه مبارکه را که میرسه، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أسخذ القرآن بكل بهتره. بله، یا این آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم بلا فاصله به دنبالش انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درست؟ در اینجا وقتی میرسه به این آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، میگوید که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این قوم کیا هستند؟ اقوالی را ذکر میکنه از مفسرین خودشون. یکی از اقوال چیه؟ و قال قوم انها نزلت فی علی، و یدل علیه وجهان، الاول انه علیه السلام یعنی پیغمبر اکرم لما دفع الراية الى علي يوم خيبر قال لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذا هو الصفة المذكورة في الآية. امرج اول. وجه دوم، والوجه الثانی، انه تعالی ذکر بعد هذه الآیه قوله انما وليكم الله ورسوله تا آخر و هذه الآیه فی حق علیین فکان الاولا جعل ما قبلها ایضا فی حقه بعد فهذه جملة الاقوال فی هذه الآیه. اقوالی را ذکر میکنه آخرین قول این قول هست. در ذیل این آیه مبارکه اقوالی است که یحبهم و یحبونه کیا هستن؟ قال قومون از خودشون که مراد علی بن ابی طالب است، امیر المؤمنی. این هم دوتا دلیل، دوتا وجه. خب حالا در مقام جواب میگوید اما قول الروافض لعنهم الله. دقت میکنیم؟ حالا اگر ما بگیم اهل فلان لعنهم الله، اون بعدشون میاد. اگر ما بخواهیم از اونا چیزی نقل بکنیم به این ترتیب اسم اونا رو بیاریم و اینطور بگیم لعنهم الله، بعدشون میاد، این کفره. اما خودشون راحت میگن و اما قول الروافض لعنهم الله ان هذه الايه في حق علي رضي الله عنه بدليل انه صلى الله عليه واله واله رو من میگم قال يوم خيبر لا اعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وكان ذلك هو علي فنقول جواب هذا الخبر من باب الآحاد. این جواب اول. هذا الخبر من باب الآحاد وعندهم یعنی شیعه لا یجوز التمسک به فی العمل فکیف یجوز التمسک به فی العلم. این اشکال اول. اشکال دوم و ایضا ان اثبات هذه الصفه لعلی لا يوجب انتفاءها عن ابي بكر. اثبات شيء که نفی معهدا نمی کنه. این وجه دوم، یعنی جواب دوم. جواب سوم ولأن ما ذكرناه تمسكون بظاهر القرآن و ما ذكروه تمسكون بالخبر المذكور المنقول بالآحاد. ما مدعی هستیم که این آیه در حق ابو بکر است و تمسک ما به ظاهر قرآن است. شیعیان این جور که تفسیر می کنند و مراد را علی قرار می دهند، اونا تمسک می کنند به حدیث. خب اگر امر دائر بشه بین تمسک به قرآن یا تمسک به حدیث، اونم خبر واحد، کدوم مقدمه؟ ابو بکر که با مرتدین جنگید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این ابو بکر بوده و اصحابش. استدلال ما به ظاهر قرآنه. این وجه سوم. چهارم ولأنه معارضون، این استدلال معارضون بالأحادیث الدالته على کون ابی بکر محبا لله ولرسوله و کون الله محبا له و راضیا عنه. قال الله تعالی في حق ابي بكر ولسوف ولسوف چی؟ غلط چاپ شده اینجا، نمیدونم مرادش چیه. سوره لیل آیه 21، کسی حافظ قرآن هست؟ ولسوف یرضا آیه 21، ولی در سوره لیل همین خب این ولسوف یرضا را میگه در حق ابوبکر نازل شده. خب من فکر کردم چیزی از آیه افتاده، خب همین قد ولسوف یرضا. خب این آیه پس میگوید که این حدیث که استدلال میکنید شما حدیث رایه، حدیث خیبر، معارض است بالاحادیث الداله على کون ابی بکر محبا لله ولرسوله. خب قال الله تعالی فی حق ابی بکر ولسوف یرضا، بسیار. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. إن الحديث حديث دیگه. وقال ما سب الله شيئا، إما نافية، ما سب الله شيئا في صدري إلا وسبه یا وسببته فی صدر ابی بکر. هر اون چه که از ناحیه خداوند متعال در سینه من از علوم معارف ریخته شده، همه اینها در سینه ابو بکر موجوده. و کل ذلك یدل علی انه کان یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. پس به چهار وجه جواب داد از استدلال اول. استدلال دوم چی بود؟ اینکه بعد از این آیه بلا فاصله آیه ولایت آمده. خب مقتضای سیاق اینه که مراد امیرالمؤمنین باشن، چون این آیه آیه ولایت درباره امیرالمؤمنین نازل شده. میگه نه خیر، من قبول ندارم. الوجه و اما الوجه الثانی و هو قولهم الآیت التي بعد هذه الآية دالة على امامة علی فوجب ان تكون هذه الآية نازلة في علی فجوابنا انا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على امامة علي لا نسلم دلالت را. باز خوبه، منکر تفسیر آیه و نزول آیه درباره امیرالمؤمنین نیست. لا نسلم دلالت الآية على امامة علي. پس بنابراین شد جواب از حدیث رایه به چهار وجه. وجه اول اینکه خبر واحده، شما که خبر واحد رو حجت نمیدونید، این جواب اول. جواب دوم، ما گفتیم این آیه و من یرتده درباره ابوبکر استدلال کردیم به ظاهر آیه، شما به حدیث استدلال کردید و این خبر واحده. جواب سوم، این حدیث نه، یکی از جوابها رو نگفتم اینگار، نه یک جوابم این بود که اثبات این معنا برای ابوبکر برای علی امیرالمؤمنین این داله بر انتفاع این معنا از ابوبکر نیست. این وجه دومه. سوم، مسئله این که ما به ظاهر قرآن تمسک کردیم و شما به حدیث، اونم که خبر واحده. و جواب چهارم، تعارض، حدیث رایه معارض دارد. معارض ان الله يتجلى للناس عامه ولأبي بكر خاصه. ما صب الله في صدري شيئا الا وصبه صدر ابي بكر. اون آیه هم که ولسوف یرضا درباره ابو بکر. خب تأمل کنید، فکر کنید، ببینید این مناقشات عرض کنم که فخر رازی را میتونید قبول کنید یا نه. انشاءالله تا فردا.